رسانه با خبر.
با سلامی پر از مهر و احترام به همه شما دوستداران رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2013 میلادی در شمال غربی و غرب کشور هوا ابری و بارانیه. در شهرهای کرانه دریای خزر، در تهران، اصفهان و شیراز ابری و در سایر شهرها آفتابی. در بعد از ظهر در زنجان و همدان هم باران خواهد بارید. حد اکثر دمای هوا در شهرهای شمال غربی و غرب کشور بین 7 تا 11 درجه بالای صفر. در تهران، کرمان، مشهد و شیراز 14 درجه، در یزد، زاهدان و رشت 18 درجه، در اهواز و گرگان 21 درجه بالای صفر. سردترین شهرهای کشور ماکو و ارومیه هستند با حد اکثر 7 درجه بالای صفر و گرمترین شهر آبادان با حد اکثر 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی و فهیمه خضر حیدری در اتاق خبر برای تهیه و پخش خبر و همچنین شاهین بشیری به اضافه علیرضا کرمانی در بخش گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در صدر مطالب البته خبرها قرار داده و امروز برای شنیدن خبرها این شانس رو داریم که در همراهی فهیمه خضر حیدری باشیم. فهیمه سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
خسته نباشید. مثل این که فکر کنم بهتره که شنوندگان رو بیشتر از این و بینندگان رو بیشتر از این در انتظار نگذاریم و بریم به سراغ خبرها.
بله، خبرها رو شروع می‌کنیم با خبری از ایران. سکتی پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در ترکیه مفید نیست و بین کشورهای منطقه سوء تفاهم ایجاد می‌کند. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی روز شنبه همچنین گفته است سوریه در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارد و بنابراین ارتش آن نباید تضعیف شود. پیش از این سلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در ترکیه انتقاد کرده بودند. گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ورود و ترخیص کالاهای دارای نماد ولنتاین یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ روز ولنتاین را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گمرک ایران این تصمیم را با توجه به توصیه شورای فرهنگ عمومی از زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی در نامه‌ای به گمرک ایران گفته است روز ولنتاین نماد تهاجم فرهنگی ضد دینی است که از روی نظام سرمایه‌داری و با هدف تضعیف بنیان خانواده در جامعه اسلامی ترویج می‌شود. 14 فوریه 26 بهمن ماه به ولنتاین یا روز عشاق معروف است. در مصر، به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاع ملی این کشور به ریاست محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز شنبه ضمن محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو شد. صلاح عبدل، وزیر اطلاعات مصر، در این زمینه گفت در جلسه شورای دفاع ملی اعلام حالت فوق‌العاده و یا برقراری حکومت نظامی در مناطق آشوب زده بررسی شده است. به گزارش رویترز، دست کم 39 تن در آشوب‌های شهر پورت سعید کشته شدند. این آشوب‌ها در پی صدور حکم اعدام برای 21 نفر در دادگاه جنایی پورت سعید آغاز شد. این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های سال گذشته در یک مسابقه فوتبال که به کشته شدن 74 نفر از طرفداران دو تیم رقیب انجامید، به اعدام محکوم شدند. اما خبر دیگری از ایران، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با فراخواندن دولت ایران به پایان دادن تبعیض‌ها نسبت به اهل سنت گفت وحدت با شعار و آرزو محقق نمی شود. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان گفت جامعه اهل سنت ایران از مسئولان نظام و دولت می خواهد که تبعیض و تفاوت میان شیعه و سنی از جمله در استخدام ها و واگذاری مسئولیت ها نباشد. مولوی عبدالحمید با دفاع از ایده وحدت بین شیعه و سنی گفت اهل سنت خواهان عزت ایران، اسلام و دفاع از امنیت ملی کشور هستند. و در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل که در نشست اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در شیلی حضور یافته است، گفت با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صحبت کرده و او می‌خواهد که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. خانم مرکل با اشاره به اختلاف نظرهای بریتانیا و سایر اعضای اتحادیه اروپا درباره مناسبات مالی، پولی و اقتصادی درون اتحادیه گفت در ماه آینده در این باره گفتگوی بیشتری صورت خواهد گرفت. اظهارات اخیر دیوید کامرون در مورد برگزاری همه پرسی درباره آینده عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا نگرانی‌هایی را درباره آینده این اتحادیه دامن زده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود. ضمناً به اطلاع برسونم که این رو به فهیمه بگم، چون یکی از شنونده‌های ما گفته که چرا درباره مواد مخدر در برنامه‌تون هیچ وقت صحبت نمی‌کنید. به اطلاع شنوندگان و بینندگان برسونم که فهیمه خضر حیدری معضل مواد مخدر در ایران رو دنبال کرده و در ساعت 7:30 با فهیمه گپی خواهیم زد در این زمینه.
با توجه به جدیدترین آماری که در این زمینه اومده صحبت کوتاهی در این زمینه.
خیلی ممنونم از تو فهیمه. اینک اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. کمبود دارو هر روز بیشتر حس میشه. بحث در اطراف این معضل بهداشتی بالا میگیره و همزمان قیمت دارو هم همچنان افزایش پیدا میکنه. با مراد ویسی در این زمینه گفتگو میکنیم. پیش از آن به مصر میریم و با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت درباره رویدادهای خشونتبار دیروز مصر گفتگویی خواهیم داشت. در گفتگوی اقتصادی امروز بار دیگه به درگیری‌های بین دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. مثل همیشه جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفتیم. به اضافه اس‌ام‌اس اگر طالب فرستادن اس‌ام‌اس هستید، از هم اکنون دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-55 و 207-926-011-57-30. همونطوری که اشاره کردیم در این لحظه با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
سلام آقای، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، شهر پورت سعید مصر روز گذشته شاهد اعتراض‌ها و درگیری‌های خشونت‌باری بود که تیان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. از جزئیات این ماجرا می‌خواستم ازتون بپرسم.
آقای حسینی، ماجرای پورت سعید برمی‌گرده به سال گذشته بعد از مسابقه فوتبال یا در هنگام مسابقه فوتبال باشگاه شهر پورت سعید با باشگاه اهلی شهر القاهره در استادیوم شهر پورت سعید خشونت‌های روی داد و تماشاگران دو طرف با هم درگیر شدند که طی اون 73 نفر تقریبا کشته شدند. یک حادثه که کشتار نام گرفت در زمان خودش. بعد از اون شماری از متهمان، بیش از 70 نفر از متهمان که بعضی از اونها از نیروهای امنیتی بودند، دستگیر شدند. روز گذشته قاضی دادگاه 23 نفر از متهمان رو به اعدام محکوم کرد. همه این متهمان گویا از شهر پورت سعید و از هواداران تیم این شهر بودند که به اعدام محکوم شدند. البته پرونده اونها به مفتی مصر فرستاده شد تا نظر شرعی رو درباره احکام اعدام صادر کنه. این مسئله باعث خشم مردم پرتسعید شد و باعث شد که اونها به خیابونها بیان، به بعضی مراکز پلیس حمله کنن و همچنین به زندان شهر حمله کنن در تلاش برای آزادسازی متهمان. در جریان این خشونت ها بیش از 30 نفر کشته شدن، 10 نفر دیگه زخمی شدن، 2 تن از کشته شدگان از اعضای تیم فوتبال شهر بودن و 2 تن از نیروهای پلیس.
در ادامه اعتراض های اپوزیسیون مصر، آقای جزایری، جبهه نجات ملی هم بیانیه‌ای صادر کرد و تیان تهدید به تحریم انتخابات پارلمانی این کشور کرد. در این بیانیه دقیقاً چه چیزایی آمده، چه نکاتی آمده؟
همینطور که می‌دونید این بیانیه بعد از یک روز اعتراض صادر شد، یک روز اعتراض در سالگرد آغاز انقلاب 2 سال پیش مصر. در اون معترضان به محمد مرسی از جمهوری مصر به خیابون‌ها اومدن و این اعتراض‌ها در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد و حدود 10 نفر کشته شدن در مناطق مختلف. جبهه نجات ملی در درجه اول خواستار تشکیل یک کمیته مستقل برای تحقیق در حوادث و خشونت‌های روز جمعه مصر شد و بعد خواسته های خودش رو مطرح کرد، از جمله تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید یا به طور صحیح‌تر تعدیل قانون اساسی موجود، 2 تشکیل دولت نجات ملی و 3 برگزاری انتخابات بر پایه‌های استواری که اونها با عنوان سلامت و آزادی در انتخابات نام نهادن و گفتن اگر این خواسته ها عملی نشه تا یک هفته دیگه اول روز جمعه مردم رو فرا خواهند خوند به تظاهرات برای سرنگونی حکومت محمد مرسی و در درجه دوم انتخابات پارلمانی رو که تا کمتر از 2 ماه دیگه قرار است برگزار بشه تحریم خواهند کرد.
در برابر این آشوب ها و اوضاع جاری مصر واکنش دولت تا کنون چگونه بوده آقای جزایری؟
شورای عالی دفاع مصر به ریاست محمد مرسی رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه داد، بیانیه صادر کرد و از احتمال برقراری وضعیت فوق العاده یا قانون منع آمد و شد در مناطق شاهد خشونت سخن گفت و گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه حتما یکی از این قوانین برقرار خواهد شد. 2 از گروه‌های سیاسی خواست اعتراض‌های خودشون رو به طور مسالمت آمیز انجام بدن و باعث نشن به خشونت بکشه اعتراض‌ها و اشاره مستقیمی داشت به بیانیه جبهه نجات ملی در این زمینه و در درجه سوم خواست از تمام گروه‌ها که به گفتگوی ملی که محمد مرسی خواهان انجام اون هست و تا الان چند جلسه است برگزار شده اما جبهه نجات ملی اون رو تحریم کرده بود روی بیارن و از راه این گفتگوها سعی کنن به توافق برسن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری.
ممنون از شما. سلام.
در ادامه صبحانه با خبر به اطلاعتون رسوندیم که این روزها بحث در ایران درباره کمبود دارو بالا گرفته و درباره افزایش قیمت برخی داروها بالاتر و این خبرها هم مورد توجه مردم قرار گرفته و هم سبب نگرانی روزافزون مردم شده. تازه ترین خبر در این مورد اظهارات محمد طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت که مسئله کمبود دارو رو رد کرده. در همین زمینه با همکارم مراد ویسی به گفتگو می نشینیم و به این موضوع می پردازیم چرا که این موضوع رو برای ما دنبال کرده. آقای ویسی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنونده رو دیگه فردا بخیر.
آقای ویسی، سرپرست وزارت بهداشت دقیقاً درباره افزایش قیمت دارو و کمبود دارو چی گفته؟
3 نکته گفته. یکی که گفته، اول گفتی کمبود دارو نیست، بعد جمله‌اش رو اصلاح کرده گفته در حدی کمبود نیست که اختلال بشه. دومی که گفته نیاز به سهمیه بندی نیست چون بعضی از داروها که کم بوده یا وارد شده یا در حال واردات. سومی که ازش سوال کردن که مثل که بازار سیاه ناصر خسرو بعد 10 سال دوباره راه اندازی شده، گفته من خبر ندارم ولی اگه اینطور باشه سریع با فراوانی دارو مانعش میشه.
این در حالیه که پیش از این دکتر دستجردی وزیر برکنار شده بهداشت از عدم اختصاص ارز برای واردات دارو انتقاد کرده بود. آیا این مشکل حل شده؟
اینطور که بانک مرکزی گزارش داده، بعد از اون حرفای وزیر بهداشتی که برکنار شد، اختصاصها بیشتر شده. بانک مرکزی گفته تا پایان دی 2.8 میلیارد دلار اختصاص داده و 400 میلیون دلار از کل پارسال که 2.4 میلیارد بوده بیشتر هست.
با وجود اعلام این عددها و این رقمها، برخی از مردم و حتی مسئولان هنوز از کمبود دارو صحبت میکنند. چه دارین؟
یه نماینده در مجلس، رحیم زاره، که رئیس کمیته تجارته، گفته که بله، مردم هنوز در یافتن دارو مشکل دارن و این نشون میده که فقط حرف مردم نیست. نماینده های هم که در مجلس مسئولیت دارن در اتحاد، اونا تایید میکنن که مردم مشکل دارو دارن.
در مورد کیفیت برخی داروهای وارداتی، به ویژه داروهایی که حجم زیادیش از هند وارد میشه، هم یک سری انتقاداتی مطرح شده.
اینجا باز علاوه بر حرفی که در کوچه و خیابان هست، یه نماینده مجلس که مسئولیت هم داره، محمد جواد نظری مهر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت، گفته یک مافیای واردات دارو وجود داره و اخیراً هم تایید شده بود که نماینده‌های 26 شرکت هندی برای فروش دارو به ایران اومدن، چون قبلا ایران بیشتر از اروپا دارو می‌خرید که بعد از تحریم‌ها دچار مشکل شده. می‌دونیم که نفتی هم که به هند صادر میشه، پول اونجا هست و از این طریق دارو راحت‌تر وارد میشه. متأ این نماینده مجلس گفته که هندی‌ها در مورد کیفیت دارو سابقه خوبی ندارن. در واقع خود نماینده مجلس که در کمیسیون تخصصی بهداشت مسئولیت داره، هشدار داده در مورد کیفیت اینا.
شما درباره کیفیت صحبت کردی، سوال آخر درباره قطع ارز مرجع برای واردات دارو است. این تا چه حد درسته و اصولا استدلال موافقین و مخالفان اختصاص ارز مرجع برای واردات دارو چیست؟
همین رو از سرپرست وزارت بهداشت پرسیدن، گفته من خبری ندارم که قطع شده یا نه. ارز مرجع 1226 تومانه که منتقدین میگن موقعی که با این ارز ما دارو می‌خریم، کسایی که توریست میان ایران، چون دارو در ایران ارزانه، میگیرن میبرن یا قاچاق میشه دارو. اونهایی که موافقن میگن نه، ارز رو باید برای دارو داد به همون قیمت سابق، چون دارو مایحتاج اصلی مردمه و اگر کم بوده احساس بشه سلامت مردم به خطر میفته.
و در هر صورت مورد مهم اینه که کیفیت دارو هم باید قابل اطمینان باشه. خیلی ممنونم از شما آقای ویسی برای توضیحاتتون. در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق بشنویم.
تمام زورگیری ها در ایران به خدا قسم تمامش از فقر و محرومیت و بیکاری و نداری سرچشمه می گیرد. اگر راست می گویم اعدام برای پیشگیری هست، چند نفر هم از غارتگران ثروت های ملی را اعدام بنمایند. همه می دانیم که هرگز چنین کاری نخواهند کرد، چون اونها همپلکی های خودشون هستند.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم با آقای خامنه بگم بابا دست سر مردم وردار، پدرمون سوزوندی بابا، دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، هرچی کار میکنیم به هیچ جا نمیرسیم. ما جوونا چه بدبختی گیر کردیم که گیر شما افتادیم. ما با تشکر از برنامه خوبتون، عباس هستم از شیراز، خدا حافظ.
در مورد اعدام این دو جوان اتهام زورگیری، من از فرمانده نیروی انتظامی ایران میخوام سری به پاسگاه‌های پلیس راه، سری به پاسگاه‌های شهری بزنه و یا تفحصی بکنه تا ببینه زورگیر هم کسایی نیستن که این بچه‌ها را اعدام میکنن.
امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. صبح بخیر آقای علوی.
سلام بر شما و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی، در شرایطی که مذاکره بین دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی قانون هدفمندی یارانه ها همچنان ادامه داره، محمد قاسم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حذف 12 میلیون نفر از اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی خبر داد. در همین حال جمشید پژویان، نظریه پرداز هدفمندی یارانه ها و رئیس شورای رقابت، طی مصاحبه گفته که اون جمع‌آوری اطلاعاتی که در پیوند با تعیین دهک‌های خانوار صورت گرفت و مبنای توزیع یارانه‌ها شد کاملاً بی‌ارزش و بی‌اثر و هدر دادن بخشی از منابع بوده. معنای این حرف چی است آقای علوی؟
این دو گفته نماد کشمکشی هست که میان مجلس و رئیس قوه مجریه وجود داره و باعث شده که مذاکره بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طولانی بشه و حتی معلوم نیست که این مرحله از قانون آیا اجرا بشود یا نشود. مطلبی رو که گفتن در مورد نبود اطلاعات یا بی‌ارزش بودن اطلاعات خودش به گونه ای انتقادی است بر اجرای این قانون، از اون جهت که ما میدونیم یکی از هدفهای مهم اجرای این قانون همون هدف توزیعیش بوده و هدف توزیعی اگر قرار است به شکل کارآمد اجرا شود و به دست بیاد میبایست بر اساس اطلاعات روزآمد و کارآمد و شفاف باشه. با توجه به اینکه اینجا گفته میشه که اون اطلاعات بی ارزش و غیر مؤثر بوده، به واقع اون اهدافی رو که قانون در پیش بوده زیر سوال میره و اجرای اون در معرض انتقاد قرار خواهد گرفت.
همچنین کمیسیون انرژی اتاق ایران و برخی دیگه از محافل اقتصادی پیشنهاد کردند که یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی بشه. شما ارزیابیتون از این پیشنهاد چیه؟
خب این محافل و مؤسسات نگران هستند که با تعمیق رکود تورمی و همچنین افزایش تورم بر تعداد گروه‌های آسیب دیده در جامعه اضافه بشه و با توجه به اینکه دولت نتوانسته اون نظام توزیع درآمد رو طوری سازمان بده که این گروه های آسیب پذیر به هر حال دارای یه معیشت مناسبی باشن، خب پیشنهاد میشه که به جای توزیع درآمد از توزیع کالا استفاده بشه، به این دلیل که هرچند این درآمد ها توزیع میشه اما به علت وجود تورم در جامعه اون ارزش پول و قدرت خرید ریال کاهش پیدا میکنه و عملا اون یارانه ها موجب نمیشه که این خانواده ها بتونن به حد اقلی از معیشت دست بیابن.
جمشید پژویان رئیس شورای اقامت هم گفته که راهکاری برای تشخیص عدالت و تفکیک فقیر از غیر فقیر وجود نداره. در این زمینه پیامد چه خواهد بود آقای علوی؟
خب البته راه ها و متد های روش های وجود داره برای اندازه گیری فقر و تعریف فقرا، اما با توجه به اینکه در ایران نظام آماری و اطلاعاتی مناسبی نیست این مسئله با دشواری روبرو هست و پیامد چنین امری این خواهد بود که اون توزیع هدفمند عملا تبدیل میشه به یک توزیع غیر هدفمند، چون اون گروه هایی که آسیب پذیرن عملا نمیشود که شناساییشون کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران با روزنامه شرق شروع می‌کنید که مهمترین تیترش تکذیب دستور رهبری درباره یارانه هدفمندی است.
روزنامه شرق در تیتر یک از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظری درباره لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداشته و در گوشواره سمت راست خودش هم خبری به نقل از علی اکبر ولایتی منتشر کرده که اگر مذاکره‌ای با آمریکا شده ربطی به حکومت و نظر رهبر جمهوری اسلامی نداره.
و در روزنامه اعتماد یک عکس جلب توجه میکنه با تیتری همچون چراغ سبز حداد عادل برای ولایتی.
بله، در این گزارش روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای حداد عادل اعلام کرده که حاضر کنار بره و آقای ولایتی کاندیدای اصولگرایان بشه در انتخابات آینده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم به ماجرای تأخیر در ارائه لایحه بودجه و تنکاه دو ماهه به جای بودجه اختصاص پیدا کرده و دولت قرار است با تنکاه امور کشور رو در سال آینده اداره بکنه.
عجله‌ای در کار نیست آقای رفیع‌زاده، البته این تیتر بزرگی است در روزنامه بهار.
بله، این تیتر به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده، باز هم درباره همون ماجرای هدفمندی یارانه‌ها است. اما خبر مهمتر در روزنامه بهار ماجرای تأخیر 4 ماهه در پرداخت اضافه کار و حق و تدریس معلمان هست که این روزنامه نوشته قانون صنفی معلمان ایران بیانیه‌ای در این باره صادر کرده و اعتراض کرده به وزارت آموزش و پرورش که از 4 ماه پیش اضافه کار و حق و تدریس معلمان رو پرداخت نکرده.
یقه سفیدان اقتصادی در تیررس قوه قضاییه یکی از تیترهایی است که امروز در تهران امروز مشاهده میشه.
روزنامه تهران امروز خبر داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی بخشنامه‌ای خواستار تشکیل بانک مجرمان و بدهکاران اقتصادی کلان شده. یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه قیمت خودروی پراید به 17 میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا کرده.
درباره مذاکرات هسته‌ای هم مطلبی زده تهران امروز.
بله، روزنامه تهران امروز در عکسی که خودش خبر داده که غرب برای تعویق مذاکرات با جمهوری اسلامی درخواستی داشته و قرار است که علی باقری و هلگا اشمید در این باره با همدیگر مذاکره بکنند.
و عکس و تیتر اول رسالت هم مختص علی اکبر ولایتیه.
بله، اونطوری که روزنامه رسالتی وابسته به جناح حاکم هست عکس آقای ولایتی رو منتشر کرده، به نظر می‌رسه که ایشون یکی از کاندیداهای اصلی اصولگرایان جناح حاکم در انتخابات آتی باشه. همزمان این روزنامه خبر داده که آقای محمد یزدی هم گفته که اصولگرایان باید یک نامزد در انتخابات آینده داشته باشن. آقای ولایتی هم در اظهارات خودش تاکید کرده که مذاکره اگر با آمریکا صورت گرفت، این مذاکره ناشی از دستور رهبر جمهوری اسلامی نبوده، اما ممکن هست چنین مذاکراتی از سوی افراد دیگر صورت گرفته باشه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی.
و اینک به اتفاق راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در قطر جریان داشت دیشب به مقام قهرمانی رسید. ایران پس از مساوی 6-6 در بازی فینال مقابل تیم ملی ژاپن با ضربات پنالتی 5-4 پیروز شد. ایران پیش از این تیم‌های فیلیپین، عراق، چین و امارات متحده عربی را شکست داده بود. تیم‌های اول تا سوم این مسابقات یعنی ایران، ژاپن و امارات متحده به عنوان نمایندگان آسیا شهریور ماه آینده در جام جهانی فوتبال ساحلی در کشور تاهیتی حضور خواهند یافت. سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اسامی بازیکنان محروم در هفته 24 لیگ برتر را اعلام کرد. رضا حقیقی پرسپولیس، هادی تامینی ملوان، هادی دهقانی آلومینیوم هرمزگان، اروین بولکو از سپاهان، علیرضا جهانبخش داماش گیلان، مصطفی سیفی نفت تهران. مثل کرمان 3 محروم دارد: شجاع خلیلزاده، آرمان شهداد نژاد و وحید اسماعیل بگی. سایپا 2 بازیکن: محسن ارزانی و روزبه شاه علی دوست. مهدی رجبزاده هم از ذوب‌آهن محروم است. هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس فردا سه‌شنبه با 8 مسابقه آغاز می‌شود. رضا قوچان نژاد ملی پوش ایرانی که در تیم استاندارد لیژ بلژیک بازی می‌کند، در هفته 24 لیگ برتر بلژیک 80 دقیقه برای تیمش بازی کرد. این دومین بار بود که قوچانی نژاد در فصل جاری برای استاندارد لیژ به میدان می‌رفت. استاندارد لیژ 2-0 مقابل کورت ریک پیروز شد. استاندارد لیژ در جدول مسابقات 4 است. بالای جدول اندرلخت قرار دارد. شب گذشته جام اسفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس در مرحله 1/16 نهایی دنبال شد و 11 تیم به دور 1/8 راه یافتند. از جمله تیم‌هایی چون اورتون، آرسنال، منچستر سیتی و منچستر یونایتد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، منچستر یونایتد دیشب 4-1 تیم فولام را حذف کرد. 2 گل از 4 گل شیاطین سرخ توسط هاویر هرناندز، بازیکن مکزیکی، به ثمر رسید.
Hernandez. Another goal for Manchester United. 4-0.
بعد از این گل اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام به جای برایان رویز بازیکن کاستاریکایی وارد بازی شد و 20 دقیقه برای فولام بازی کرد.
Ashkan De Jager, and he replaces Brian Ruiz. Hasn't happened for the Costa Rican today. De Jager, the Iranian.
دنباله بازی‌های جام حذفی انگلیس امروز پیگیری می‌شود که در یکی از آنها چلسی در زمین تیم دست سومی برنتفورد بازی می‌کند. و مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش زنان با قهرمانی ویکتوریا آزارنکا بازیکن شماره یک جهان از بلاروس پایان یافت. به گزارش شبکه یورو اسپورت، آزارنکا در بازی فینال تای 3 ست 2-1 لینا تنیس باز چینی را که در رده‌بندی جهانی ششم است شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. ویکتوریا آزارنکا. فینال قسمت مردان امروز در ملبورن میان نوواک ژوکوویچ سرب شماره یک جهان و اندی ماری بریتانیایی شماره سه جهان برگزار خواهد شد.
ساعت 7:30 است و 7:30 مصادف با یادآوری مهمترین خبرها بار دیگه در همراهی فهیمه خضر حیدری. فهیمه
سلام دوباره به شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان با فراخواندن دولت ایران به پایان دادن تبعیض‌ها نسبت به اهل سنت گفت وحدت با شعار و آرزو محقق نمی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی ریاست جمهوری این کشور روز شنبه با محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو شد. گمرک ایران با صدور بخشنامه ورود و ترخیص کالاهای دارای نماد ولنتاین یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ روز ولنتاین را ممنوع کرد. گمرک ایران این تصمیم را با توجه به توصیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واقع شورای فرهنگ عمومی که از زیر مجموعه های این شورا است، اتخاذ کرده. 14 فوریه 26 بهمن ماه به روز ولنتاین یا روز اشاق معروف است. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در ترکیه مفید نیست و بین کشورهای منطقه سوء تفاهم ایجاد می‌کند. پیش از این سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در ترکیه انتقاد کرده بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. خانم مرکل که در نشست اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در شیلی حضور یافته بود گفت با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صحبت کرده و او می‌خواهد که بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. آقای حسینی
خیلی ممنونم از فهیمه که همچنان با ما خواهد بود، برای اینکه همچنان که گفتیم کار داریم باش. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 ابتدا با فهیمه خضر حیدری درباره بلایای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر گفتگو می‌کنیم. بعد از اون گزارشی داریم از کافه پراگ، کافه مشروع شهر پراگ و دلایل تعطیل شدنش. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی می‌شیم با بردیا افشین. هواداران موسیقی بدونن که موسیقی هم براشون خواهیم داشت. همچنان که گفتیم ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران از مرگ سالانه 4200 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر در کشور خبر داده که آمار رسمی است و معمولاً با آمار غیر رسمی فاصله داره، اما همین رقم هم بسیار قابل توجهه. درباره جزئیات این ماجراست که با فهیمه خضر حیدری گفتگو میکنیم. فهیمه، ستاد مبارزه با مواد مخدر در گزارش جدید خودش بیشتر بر چه نکاتی تاکید کرده؟
آقای حسینی، همونطور که خودتونم اشاره کردین، اولین و مهمترین چیزی که در این گزارش آمده اعلام آمار مرگ 4200 نفر هست سالانه بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران، که خب آمار قابل توجه هست. آقای بابک دینپرست معاون این ستاد این رو اعلام کردند و گفتند که ما 9 سال گذشته رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط روزانه 11 نفر در ایران جان خودشون رو به خاطر سوء مصرف مواد یا همون استفاده اشتباه یا نادرست از مواد مخدر از دست میدن، که خب این نگران کننده به نظر میرسه. اعلام کردند که بعد از تصادفات در ایران سوء مصرف مواد مخدر دومین عامل مرگ و میر هست.
اشاره ای هم شده به این که این آمار تمرکز در کدوم شهر داشته، یا اینکه آمار یعنی تفاوت جغرافیایی هم
بله دقیقاً
محسره.
به این موضوع هم توجه کردن. بر اساس تقسیم بندی هایی که کردند گفتند که در 7 ماه اول امسال یعنی سال 91 استانهای تهران، اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین مسمومیت با مواد مخدر را داشتند و کوهکیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و بوشهر کمترین میزان مسمومیت با مواد مخدر درشون ثبت شده.
فهمی جان، سوء مصرف مواد مخدر یعنی چه؟ یعنی این که افراط درش هست، یا این که کسانی که باید خودشون رو مداوا کنن هم دچار اشتباه میشن؟
این یکی از شایع‌ترین مسمومیت ها در ایران هست. همونطور که شما گفتین یه بخشش این هست که زیاده روی در استفاده از مواد مخدر، یعنی مصرف بیش از اندازه. یه بخشش مصرف مواد تقلبی هست و همینطور موادی که ناخالصی های شیمیایی دارن، که در ایران البته به وفور پیدا میشه این مواد مخدر ناخالص و در بازار هست تهیه میکنن مردم. علاوه بر مسمومیت، اینها باعث اختلالات ریوی جدی، اختلالات مغزی جدی میشن و همینطور خب به اطلاع رسانی نمیشه، آگاه سازی در این زمینه خیلی محدود هست. گاهی اوقات مواد مخدر مصرف میشه همراه با داروهای خواب‌آور یا داروهای آرام بخش، که اینها اغلب مرگ فوری رو به دنبال داشته. با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر در ایران به هر حال آمار قابل توجهی داره، همونطور که خود ستاد اعلام میکنه، حتی اگه بخوایم به این آمار بسنده بکنیم 600 تن سالانه مصرف میشه در ایران، به نظر میرسه که میزان بیشتری باید اطلاع رسانی بشه و در واقع آگاهی افراد در مورد مضرات استفاده از مواد مخدر و همینطور مواد مخدر ناخالص و دوچاره به حال ناخالصی شیمیایی بالا بره.
و مهمترین گوشزد در این آگاهی رسانه اینه که هیچ وقت شروع نکنید.
بله، شاید این بهترین پیام این صبحانه با خبر باشه برای شنوندگان و بینندگان.
خیلی ممنونم فهیمه از توضیحاتی که دادی. در ادامه گزارش ها بشنویم که کافه پراگ، یکی از شناخته شده ترین کافه های پراگ، هفته پیش به تصمیم گردانندگانش ببخشید یکی از شناخته شده ترین کافه های تهران هفته پیش به تصمیم گردانندگانش و در اعتراض به کنترل های امنیتی تعطیل شد. روز جمعه عکس های آخرین شب گرد همایی ها در کافه پراگ در اینترنت منتشر شد. روزنامه گاردین هم در یکی از شماره های تازه خود نگاهی داره به کافه پراگ و همینطور فشارهای تازه مقام های امنیتی برای کنترل کافی شاپ ها که پایگاه جوانان برای آنکه نفسی تازه کنند. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
تاوان سازگار نشدن، تاوان نپذیرفتن حکمی که درست نمیدانیمش و تاوان تن ندادن به بازی کنترل. برای بچه های کافه پراگ میگویند این تاوان را پرداخت میکنیم. حالا درست یک هفته است که یکی از کافی شاپ های شناخته شده در تهران که بیش از 3 سال روشنفکران و دانشجویان را در خود جای میداد تعطیل شده است به تصمیم گردانندگانش. چند هفته پیش مقام های امنیتی از گردانندگان کافه پراگ میخواهند تا دست کم 4 دوربین مدار بسته در کافه نصب کنند و آنها هم که اطمینان داشتند سرپیچی از این دستور به معنای تعطیلی کافی شاپ خواهد بود، تصمیم گرفتند کافی شاپ را به صورت داوطلبانه تعطیل کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن هم در یکی از تازه ترین شماره های خود نوشته است کافه پراگ در دوران کوتاه حیات خود تبدیل به مرکزی شده بود که چیزی فراتر از قهوه و اینترنت رایگان ارائه می کرد. این کافی شاپ میزبان رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرشماری بود از نمایشگاه عکس برای حمایت از هنرمندان گرفته تا برگزاری کنسرت و اجراهای موسیقی و گفتگوهای پرحرارت درباره حقوق کارگران. روزنامه گاردین یادی هم می کند از کافه نادری که زمانی به مرکز گرد همایی روشنفکران و نخبگانی چون صادق هدایت و نیما یوشیج تبدیل شده بود. اما اینکه چرا نام این کافه را گردانندگانش کافه پراگ گذاشته بودند، امیر یعقوب علی مدیر کافه پراگ پیشتر به ویدیو بلاگ باد بادک گفته بود:
همه ما شنیدیم که پراگ شهر کافه هاست، به زیبایی مشهوره، که خیلی کافه های قشنگی داره. یه بخشش اینه، یه بخشش شاید برمیگرده به بهار پراگ و اون چیزایی که باز ما در واقع میدونیم از اتفاقایی که افتاده اینجا، و یه بخش هم واقعا نوستالژی به این اسم، به خاطر اینکه یه سری از دوستان یه کافه به این اسم داشتن.
کافه پراگ که مهر ماه سال 88 تأسیس شد، در نیمه های آبان ماه امسال با مراجعه ماموران وابسته به پلیس اماکن روبرو و پلم شد. گردانندگان کافه پراگ در صفحه فیسبوک خود نوشتند: پلم به 15 روزه کافه و پیامدهای پس از آن برای ما روشن کرد که ادامه این راه تنها به یک روش ممکن است، سازگار شویم. درباره تعطیلی خودخواسته کافه هم در صفحه فیسبوک کافه پراگ نوشته شده است: دست کم یک چیز میتواند تسلا بخش باشد، اینکه ما خاطره هایمان را در معرض دید دوربین ها قرار ندادیم. اگرچه در سالهای اخیر کافی شاپ های بسیاری در شهرهای بزرگ ایران به ویژه در تهران از سوی پلیس منکرات بسته شده اند، اما تعطیلی کافه پراگ به تصمیم گردانندگانش برای تن ندادن به کنترل های پلیسی در نوع خود تازه است.
با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز، و امیدوارم روز رو بسیار خوب و خوش آغاز کنیم و خوب و خوش به پایان ببریم.
آقای سرکوهی، جشنواره تئاتر فجر همچنان ادامه داره و امروز قرار هست که نمایشنامه پادشاه اوبو از کشور مجارستان به روی صحنه بره. اگه موافق باشید امروز خبرهای فرهنگی رو با تئاتر و این نمایشنامه شروع کنیم.
بله، تصمیم بسیار خوبی است، چون این نمایشنامه پادشاه اوبو یکی از مشهورترین نمایشنامه‌هایی است که معاصر هست و خیلی نمایشنامه مطرحی است، بسیار نمایشنامه زیبایی هست. این نمایشنامه رو آلفرد جاری نوشته و زلتان باراش کارگردانی کرده، از همون گفتین از کشور مجارستان در جشنواره شرکت کنه. قرار بود دیروز این نمایش اجرا بشه، بعد اعلام کردن که به دلایل مشکلات فنی اجرا نمیشه، که امیدواریم همین طور باشه، و قول دادن که امروز در دو بار به صحنه بره در تئاتر مجموعه تئاتر ایران شهر. این نمایشنامه، خب نویسنده این نمایشنامه یکی از مشهورترین چهره های تئاتر آبزورد هست و بسیار چهره مشهوری است، و این نمایشنامه مشهورترین کار او هست. داستان یک مسخره است که از یک بچه دبیرستانی شروع میشه نمایشنامه، اما نمایش در واقع رفتار یک پادشاهی رو بررسی میکنه که مستبد هست، ستمگر هست، سرکوبگر هست، و با کالبوچ کافی شخصیت او مسخره استبداد رو به صحنه آورده. کارگردان نمایشنامه آدم بسیار معروفی است، اهل رومانی است، اما همونطور که گفتم با این گروه، با گروه مجاری همکاری میکنه و نمایشنامه های بسیار زیادی رو، کلاسیک های بزرگی رو به صحنه برده. امیدواریم این نمایش امروز اجرا بشه و بدون سانسور اجرا بشه.
از این جشنواره به آن جشنواره که هر دو البته فجر هست، ولی این بار جشنامه فیلم فجر که در راه، و با خبر شدیم که فیلم عشق ساخته میشائل هانکه کارگردان اتریشی قرار هست که در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در بیاد. این فیلم مشهوری است، چرا که در فستیوال 2012 کن جایزه نخل طلایی رو برد.
بله، این بعدن رو دادن که فیلم عشق در جشنواره به نمایش در بیاد. همونطور که گفتیم این فیلم رو میشائیل هانکه ساخته، که فیلمساز اتریشی است، اما زبان فیلم زبان فرانسه است.
چند تا اسمس که به دستمون رسیده. شنوندهی به نام شریف از قم نوشته: احساس میکنم صلح جهانی در حال به خطر افتادنه و نگرانی من هم از به هم پیوستن دولت‌های متحد و آرایش نظامی آنان در مقابل دولت‌های متفقه و در نتیجه متاسفانه جنگی بین المللی. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته قرار است درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفت شود. حالا مردم از هر طبقه باید این هزینه ها را بپردازند. اما یک کاسب فروشنده از کدام درآمد به جز کسب درآمد مستقیم از مردم باید مالیات بپردازه؟ شنونده این نوشته شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید با این حرفا میتونید مردم رو خام خودتون بکنید؟ شنونده به نام غلام نبی حبیبزاده از ابوظبی به کارکنان رادیو فردا درود فرستاده و اظهار محبت کرده. شنونده این نوشته فرق آن دو جوان زورگیر که اعدام شدن با برخی مسئولان که همیشه به مردم زور میگویند چیست؟ شنونده هم به نام نصراللهی نوشته اینقدر با معضل بیکاری دست و پنجه نرم میکنیم که گویی حق کار نکردن در این کشور به راحتی به همه اعطا میشه. بعد ایشون اضافه کرده که بیکاری حق مسلم ماست. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده فکر میکنم که با روزنامه‌های اعتماد و رسالت شروع میکنید که هر دو درباره چراغ سبز حداد عادل برای علی اکبر ولایتی نوشتن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های اعتماد و رسالت که دو روزنامه هستند با دو گرایش سیاسی متفاوت، اعتماد نزدیک به اصلاح طلبان و رسالت نزدیک به جناح حاکم، هر دو گزارش دادن که آقای غلامعلی حداد عادل اعلام کرده که حاضر است به نفع آقای علی اکبر ولایتی در انتخابات آینده کنار بره و آقای ولایتی به عنوان کاندیدای اصلی جناح حاکم در انتخابات حضور داشته باشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که همزمان ولایتی هم گفتگوهایی با چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری مهر داشته و این نشون میده که با توجه به کاهش فعالیت آقای قالیباف و آقای حداد عادل احتمالاً آقای ولایتی کاندیدای اصلی خواهد بود. در این حال این روزنامه اشاره کرده که موانع درون جناحی میتونه مشکلاتی برای این سه نفر که ائتلافی به نام ائتلاف دو به علاوه یک تشکیل دادن ایجاد بکنه. همزمان روزنامه رسالت از قول محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم توصیه کرده که بین این سه نفر یک نفر کاندیدای اصلی باشه و دو نفر دیگر پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور وزیرش بشن.
جهان صنعت مطلبی داره درباره تنزل 63 رتبه‌ای ایران در عملکرد محیط زیست.
این خبر رو روزنامه جهان صنعت به نقل از معصومه ابتکار منتشر کرده، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، معصومه ابتکار گفته که به رغم اون که 71.4% مردم ایران شهرنشین هستند اما از توسعه پایدار در ایران خبری نیست. روز به روز وضعیت محیط زیست در ایران وخیمتر میشه و آلاینده های زیست محیطی رو به افسایش گذاشتن و دولت هم که مسئول اصلی در زمینه هست اقدام خاصی انجام نمیده و به همین دلیل بیماری های مختلف از جمله سرطان در ایران روز به روز افزایش پیدا میکنه.
و روزنامه بهار گزارشی تهیه کرده با نام VPN قانونی به زودی ارائه میشه.
روزنامه بهار گزارش داده که مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده که به زودی خود مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی VPN قانونی به کاربران اینترنت ارائه خواهند کرد. VPN یک سیستمی هست برای اتصال به اینترنت و ایجاد امنیت در شبکه اینترنت، ولی کاربران ایرانی از اون به عنوان وسیله‌ای برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند که روزنامه بهار این پرسش رو مطرح کرده که اگر قرار است VPN قانونی به کاربران داده بشه تا اونها فیلترینگ رو دور بزنن، پس چرا شما سایت ها رو فیلتر میکنید تا بعد VPN در اختیار مردم قرار بدین؟
آقای رفیع‌زاده کاریکاتور امروز رو هم در روزنامه شرق انتخاب کردید.
بله، روزنامه شرق در صفحه آخر خودش کاریکاتوری از حسن کریمزاده منتشر کرده که مایه و تم اصلیش کاهش قدرت خرید مردم هست. نمودارهایی رو نشون میده و یک شهروند که به دلیل کاهش قدرت خرید در واقع ممکن هست که غرق بشه در گرانی.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده روزنامه ها رو براتون ورق زدیم. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند تا اس ام اس دیگه به دستمون رسیده. شنونده ای به نام مرتضی از شیراز برای ما نوشته: سلام، من یک کارگرم و متأهل. وقتی تحریم نبودیم روزی 15,000 تومان حقوقمون بود، امروز هم همونه. هم دیروز و هم امروز آرزوی خرید خیلی چیزا رو داشتم و دارم که واسم ممکن نیست. بعد ایشون اضافه کرده: فقط سعی میکنم زنده بمونم تا نبودی این حکومت رو ببینم. شنونده دیگری به نام نادر از تبریز نوشته: با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب رادیو فردا، با این همه گرفتاری های جور و جور در هر موردی از مسئولان مملکت پرسش می شود، با پررویی تمام گناه را گردن دیگری می اندازند و خودشان را در جایگاه پرسشگر قرار می دهند. اینجاست که ما ایرانی های داخل مملکت واقعا گیج شده ایم و دست جمعی از خدا می خواهیم هرچه زودتر تغییری رخ دهد. شنونده دیگری به نام نعمت از پیرانشهر نوشته: با سلام و عرض ارادت، می خواهم بگویم رادیو فردا صدای بی صدایان است. یک خواهشی دارم، این شنونده اضافه کرده، یک خواهشی دارم که اخبارتون در مورد کردها وسیع تر بشه، چون سرنوشت من به یک دیگر گره خورده. بعد ایشون گفته که حتما این پیام رو پخش کنید، که پخش شد. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: سلام به رادیو ملت ایران، چرا از زلزله شهرستان بروجن و روستاهای اطرافش خبررسانی نمی کنید؟ شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: سلام، ای کاش حالا که تصمیم به اجرای هدفمندی یارانه ها گرفتند، حداقل همین را مانند مرحله اول نمی کردند و فقط در مناطق مختلف بسته به درآمد و فقر مردم پرداخت می شد. به عنوان نمونه، این شنونده اضافه کرده، به عنوان نمونه علارغم مشکلات کارمندان در شهرهای بزرگ، کارمندان در روستاها و شهرهای کوچک جزء اقشار مرفهند. یک بار دیگه ببخشید، یک بار دیگه باید یادآوری کنیم که نظرها و پیام‌هایی که در رادیو فردا پخش میشه، پیام‌هایی که از جانب شما دریافت می‌کنیم، پخششون لزوماً نشون دهنده نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد همه پیام‌ها و اظهار نظرها رو به شرطی که درش توهینی نهفته نباشه پخش می‌کنه. برای فرستادن اس ام اس دو شماره تلفن در اختیارتونه: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در اینجا بیش از این منتظرتون نمیگذاریم، برای اینکه با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم چه خبرهایی از جهان موسیقی برای ما داره.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه ها، روز آخر هفته بیرون از ایران، همیشه نگاهی میکنم به اون چه که در موسیقی جهان تو هفته گذشته رخ داده. اما پیش از اون بگم که شنیده شده آریا آرام نژاد، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی، دیروز از زندان آزاد شده. آرام نژاد خواننده 29 ساله بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 تو ایران، تو زادگاهش بابل دستگیر شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. مدتی بعدش آزاد شد، اما بار دیگه آبان ماه سال گذشته دوباره به زندان افتاد. البته اون موقع هنرمندان و فعالان حقوق بشر به دستگیری سخت معترض شدند. آرام نژاد بعد از انتخابات سال 1388 به اعتراض به نتایج انتخابات آهنگ علی برخیز رو منتشر کرد.
خداوند تو شاهد باش به حد که
شاید جالب توجه ترین اتفاق تو این چند روز گذشته مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود، اتفاقی که نه فقط تو عرصه سیاست توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد که با حضور سه خواننده نامدار به اندازه یک رویداد هنری بزرگ برای طرفداران موسیقی جذاب بود. جیمز تیلور و کلی کلارکسون دو تصنیف قدیمی و میهنی آمریکایی را اجرا کردند و بیانسه خواننده سرشناس پاپ سرود پرچم پرستاره سرود ملی آمریکا رو. البته بیانسه لبخونی کرد و از صدای ضبط شده استفاده کرد که خیلی از مخالفان باراک اوباما این اتفاق رو اولین رسوایی دولت تازه‌اش دونستند. با این حال خیلی از هنرمندان مثل آریتا فرانکلین از تصمیم بیانسه به علت سرمای زیاد شهر واشنگتن و استراب زیاد این اجرا دفاع کردند. ملکه سبک سول که خودش در مراسم تحلیف دور اول باراک اوباما اجرا کرده بود گفته انتقادها به بیانسه بیمورده. شاید خیلی نیست که ادل خواننده سرشناس بریتانیایی خبرساز نباشه. ادل که در ادامه موفقیت‌های خیره کنندش چندی پیش موفق شده بود جایزه گلدن گلوب رو به دست بیاره و برای ساخت آهنگ اسکای فال برای آخرین فیلم جیمز باند به نام اسکای فال نامزد اسکار شده، حالا قراره در همین مراسم هم اجرا کنه. ادل 24 ساله سال پیش در مراسم گرمی معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان اجرا کرد در شبی که تونست 6 جایزه گرمی رو ببره. حالا در 85مین مراسم اسکار در حالی اجرا میکنه که بزرگترین بخت برای به دست آوردن جایزه بهترین آهنگ فیلم به حساب میاد.
همچنان شنونده ترانه یزدان هستید، به اطلاعتون برسونیم که صبحانه با خبر ادامه پیدا میکنه، هرچند که بخش تصویریش در این لحظه به پایان میرسه.